الله أكبر
الله أكبر
ولله الحمد
الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی حضرت ولی عصر. روز عید قربان رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در این روز این توفیق رو دارم که در ویژه برنامه عید بندگی در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف مهمان نگاه گرم شما بینندگان عزیز باشیم. در این برنامه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد سعیدی آریا هستیم. عرض سلامی خدمت ایشون دارم و از ایشون هم خواهش میکنم که با سلامی به شما سخن رو آغاز بکنن. در ادامه برنامه سوالات خودم رو از ایشون میپرسم و از محضرشون استفاده میکنیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل باشیم. عید بندگی رو هم تبریکش رو از ما پذیرا باشید. انشالله خداوند ما رو اهل بندگی و اهل معرفت نسبت به خودش قرار بده انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر. آجا عید قربان توی فرهنگ عامه یه جورایی شده شاید بشه گفت بیشتر حول و حوش همین قربانی کردن گوسفنده و حالا اونایی که مخصوصا سالهای گذشتهش رو توفیق داشتن مشرف شدن خانه خدا، اون بندگیه، اون قربانی کردن فکر کنم باید قربان کردن نفس باشه و کشتن نفس باشه در حقیقت. میخوام از این راه وارد بشیم. ببین
خیلی از مسائلی که در یک موقعیت جغرافیایی یا یک زمانی مطرح میشه غلبه میکنه از جهت فکری، مثل همین قربانی کردن. مثل میگن ماه روزه، ماه رمضان خیلی گسترده تر از مسئله روزه است. روزه یکی از مسائلی است که در ماه مبارک اجرا میشود. اون ظرفیه القرآنش هست، اون چیزی که قرآن خیلی بهش توجه میکنه و خیلی فیوزات دیگرش. مسئله عید قربان هم همین مسئله است، یک آموزه است. بعد یکی از احکامی که در این روز داریم برای حاجیان مسئله قربانی کردن است و مستحب مؤکد و اینی که حالا اونهایی هم که حتی در حج نیستن هم قربانی بکنن در این روز، شرط حالا مثلا اون تمکن مالیش و اینها. اما اینکه چه اتفاقی میافتد، اگه دیده باشیم خیلی جاها به نام عید بندگی میگن، بنده خدا بودن. خب ما هممون که میدونیم ما بنده کس دیگه‌ای مگه هستیم که ما رو خلق کرده؟ نه، میشود از حیث واقعیت آدم بنده خدا باشه ولی بندگی نکنه، ولی مثل بنده ها رفتار نکنه، ولی پرستیدنش، ولی عبودیتش، ولی دنبال رویش شیطنت آمیز باشه.
مدرسه مثلا بره ولی درس نخونه.
میشه بداند ولی منعطف نباشد. میدونه ها سمعنا و اطعنا تو قرآن داریم، هم داریم سمعنا و عصینا. سمعنا و اطعنا یعنی شنیدیم و اطاعت کردیم. همین سمعنا تو آیه دوم هم هست، سمعنا و عصینا، شنیدیم ها ولی عصیان کردیم. میشود انسان بندگی خدا را نکند در این دنیا ولی بداند بنده اوست ولی بندگی نکند. خب هر جا که معرفت و شناخت باشه دیگه بندگی هست، تمامه دیگه. بذار ببینیم قرآن اینو تایید میکنه، وقتی معرفت و شناخت باشه تمومه، اصلا منعطف میشه آدم یا نه؟ اولا اینطوری نیست. انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفورم. هدینا فاعلش کیه؟ خود خداست. من هدایت میکنم، فاعل یه کاری خود خداست، ولی بازم همه هدایت نمیشن. بودجه خدا کمه ها؟ نه، شوخی میکردم. و اینجوری که نیستش که، لهو ملک و سماوات و الارض، خداوند هدایتش رو داره، می شود بگوید سمعنا و اسینا، می شود هدایت براش بیاد ولی نپذیره. شناخت و معرفت میشه کامل باشه به قول قرآن کریم ولی هیچ بندگی نباشه. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یهود میشناختن پیغمبر رو کما مثل اینکه یعرفون ابناءهم، مثل که بچه هاشون رو میشناختن. چقدر به دقت پیغمبر رو میشناختن. خب عمل کردش چی بود؟ وقتی مردم میامدن میپرسیدن شما از ادیان گذشته هستید، میشه ما رو راهنمایی بکنید، این شخصی که میگه من نبی خدا هستم واقعا این گونه است، آدرساش در کتب گذشته، همیشه سنت الهی این بوده که بشارتهای نبی بعدی در نبی قبلی اون بشارتها در کتبش بوده. یکتمون الحق، کتمان میکردن، تکذیب میکردن پیغمبر رو، علی عزو بالله حرفای دیگه میزدن که مردم رو از دور پیغمبر کنار ببرن. خب به قول ما اون دکون دستگاهشون از بین میرفت دیگه. پس میشود معرفت کامل باشد اما تبعیت نباشد. یه سنگ شده باشه قلب، ثم قست قلوبه، یعنی تمام استدلال ها درست باشه ولی بندگی نباشه.
شاید این طور تو ذهن مخاطبین باشد و همچنین بنده حقیر که اگه معرفت باشه اون بندگی و اون گوش به حرف دادنه و اون اتفاق بعدش میفته. یعنی همیشه صحبت اینه که ما چون شناخت نداریم، چون معرفت نداریم، درست. چون اطلاع نداریم. اما شما میفرمایید شناخته هست ولی بندگی اتفاق نمیفته.
مثال هایی که زدم، بازم براتون مثال میزنم اگر خلا شالا وقتمونم اجازه بده. پس معرفت یه چیز اصلی هست ولی کافی نیست، لازم هست معرفت داشتن. ولی علمای یهود اتفاقا یعرفونه با همین کلمه نص قرآن کریم، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، تازه قرآن نشون میده که چقدر دقیق میشناختن پیغمبر، اصلا تردیدی وجود نداره. معرفت و شناخته هست ولی یه سری موانع هم هست.
موانع
چیه؟ همون پزشکی که یقین داره این سیگار برای قلب ضرر داره، برای ریه ضرر داره، خیلی هم خوب میدونه ولی میاد بیرون روشن میکنه عمل کرده مخالف معرفت و دانایی،
مخالف علم خودش.
بله بله، حتی علم یقین هم هست براش ولی عمل کرده اینجوری نیست. چه میشود؟ چه مانعی وجود دارد که انسان ها به هم میریزن توی معرفت؟ دیگه بندگی خدا رو نمیکنه. خدا عهد گرفته تو قرآنش الله تعبد الشیطان، شیطان رو نپرستید، شیطان رو عبودیت و بندگی و پیرویتون از شیطان نباشه. پس شیطان یه سری ابزار داره، میتونه جهتگیری آدم رو عوض بکنه. بداند سمعنا و عصینا، بداند ولی عصیان بکنه، قلبش رو منحرف بکنه. میشود در محضر، باورتون میشه روایت میخوام براتون بخونم از خود نهج البلاغه، میشه در محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشست، نصایح حضرت رو گوش کرد، خطبه حمام یا خطبه متقین بهش میگن، کان رجلا عابدا، آدم عهد بندگی خداست، میاد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا جان سفلی المتقین، برای من بگین آدم های با تقوا چه شکلی هم، جمعی هستم مثلا چند نفر. حضرت تفاقل علیه، حضرت سنگینی میکنن، اول نمیگن، مصلحتی میدونن که نمیگن، حتی عزم علیه، قسم میده امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. حضرت شروع میکنن بعد از حمد خدا 105 صفت از صفات انسانهای با تقوا رو میگن، 105 صفت رو میگن. تا اینجا که میرسه این نص نهج البلاغه است، اینه که براتون میخونم. فصعق، یه فریادی کشید از دنیا رفت، این شدت معرفت برای او. و حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن نصایح بالغه با اهلش این گونه عمل میکنه، میترسیدم از اینکه امین اتفاق بیفته. یه شخصی هم بغل دستش نشسته یه حرف بی ادبی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزنه، همه اینا رو هم شنیده و دیده. اما بالوکه حرف بدیه، هم سخیفه، هم چون حضرت با ویحک جوابشو میده یعنی لوازم بدی رو اراده کرده. خودت چرا هیچی نمیشه، خودت متوجه نیستی چی میگه، لیازو بلا زبانم لاد، اینا لغلقه زبانتون، پناه بر خدا. ویحک داره حضرت که هر کسی عجل مشخصی داره، پاسخها رو میده حضرت. اما جمله آخر رو ببینیم، از شیطان نفث علی لسانک، شیطان اینو به زبانت آورد. میشه آدم در محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو نفر نشسته باشن
ولی شیطان بهش غلبه بکنه،
یه نفر یه حرفم بشنون ها، یه خطبه رو دارن میشنون، اونم چی؟ خطبه متقین، پرواز میکنی میخونی عباراتشو. یکیشون از شدت معرفت این حالت بشه، از شدت اون نوع گویش امیرالمؤمنین و اون پرکشیدن قلبش دیگه قلبش جواب نده، یکی هم بی تربیتی کنه به امیرالمؤمنین. آخرین روزه حضرت عباس که میخونی چیه؟ فأخذ رمحه والقربه، نیزه رو برداشت، مشک رو برداشت، رفت طرف فرات. و وعدهم فلم ينفعهم، اول وعظ کرد، فلم ينفعهم، لم صرف فعل مضارع اومد، هیچ نفعی نداشت، هیچ نفعی، اصلا لم که میاد یعنی اصلا، یعنی حضرت ابوالفضل علیه السلام زبان گویا نداره، او که ابو فاضل است، مفسر قرآن است، مبین احکام است. فلم ينفعهم، اینا عبارت های دقیقیه که برای ما گفته شده. پس می شود معرفت باشد ولی عمل کرد موانعی رو شیطنت شیطان به هم ریختگی داشته باشه که اون نفس غلیان بکنه، دیگه خدا رو بنده نباشه به اصطلاح امروزی ها. می شود بداند خدا اوست، مثل رزاقیت خداست، می دونه خدا رزاقه ولی دستش به رزقش به جنس دیگری هم آلوده میشه، میره سراغ جنسی که دیگری داره. خودتو کاسب بودن، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله شجاعی رضوان الله تعالی علیه، این عبارت ها رو خیلی قشنگ میفهمه. دو تا کاسب بودن، خیلی وضع بازار خراب بود، یکی به اون یکی گفتش فلانی چی کار میکنی، وضعیت بازار به هم ریخته است و اینا. گفت الحمدلله خدا میرسونه. گفت نه جدی میگم، مشتری نیست آخه. گفت خدا میرسونه بالاخره. گفت من میدونم آخه تو زن و بچه داری یه کاری. گفت باشه نمیخوای به ما بگی، باشه ما میریم، میترسی دست زیاد بشه و اینا. ناراحت شدین زود دستشو گرفت، گفت باشه بیا اینجا. یه پیرمرد جهودی هست، یهودی، میاد شبای جمعه تو بازار یه پولی به من کمک میکنه، من کارم زندگی میگذره، خیلی خیالم راحت شد تو هم الحمدلله. گفت مرد حسابی بهت میگم، خدا میرسونه باورت نمیشه. بعد یه پیرمرد جهودی که معروف آب از دستش نمیچه که به من مسلمونم شب جمعه تو بازار، اینو باورت میشه؟ باور هاست. یه مسئله اینه که آدم های با تقوا، آدم هایی که اون معرفت براشون اثر داره، یقین دارن، شناختشون بازیچه نیست، محکم شده، یقین شده، ایمان شده. و وقتی یقین پیدا کرد، وقتی کنار رود قرار بگیره، تمام رشگریان فرعون بیان، همه نگاه بکنن بگن لمدرکون، موسی تموم شد، ما در چون ما رو الان میکشن تموم میشه، میگه این نمعی ربی، خدا با ماست. این اثر یقینه. شیطان همینجا رو نشونه میگیره، همون سوالی که فرمودید، ریب، شک، تردید، تربص، اینا تمام عبارت‌های مترادفی است که قرآن کریم هم بهش اشاره می‌کنه. انسان رو می‌گیره. یقین رو از آدم گرفت، ایمان رو گرفت، حالا دانش‌ها به درد نمی‌خوره. دانسته‌ها در حد یک سری گزاره‌های تو ذهنه، ولی مبنای عمل کرد نمی‌شه. اما یقین چرا؟ معرفتی که به یقین رسید، دیگه مبنای عمل کرد میشه. عالم و آدم عوض میشه. شما یقین داشته باشید دستت الماسه، این روایتی که دارم عرض می‌کنم، یا یکی بگه به شما گردوه، یقین داری الماسه، هیچ وقت از دستش نمیدی. اما اگر نه، ندونی چیه، چشم بسته داشته باشیش، بگه گردوه، بیا من به اندازه دو تا گردوه بهت پول میدم، میخرمش، دستتو باز میکنی، میدیش، چون نمیدونی چیه.
یعنی فهمید معرفتی که منجر به یقین نشه به بندگی نمیرسه.
همه اهل جریان کربلا هم امام حسین رو میشناختن، اون قاضی القضاتی هم که داره حکم میده میشناسه. اما یه چیزایی میاد، گفتم مثل ریب و شک، یا مثل حضرت هرچند که امام زین العابدین علیه السلام دعای هشتم صحیفه سجادیه عبارت اول، اللهم انی اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبرم، من هیجان الحرص، از هیجانی که حرص ایجاد میکنه، حالتهای هیجانی که معرفتها رو سرکوب میکنه. همه میدونن امام حسین کیه، اما بهشون وعده داده میشه، پسر پیغمبر. خود قاضی القضات، حالا بعضیا میگن شریک بوده، بعضیا میگن کسی دیگه ای بوده، وقتی سراغش میان، ملعون ابن زیاد میگه دو غلام بفرستید با سه کیسه زر، کیسه های زر هر مثلا 100 دینار رو توش میذاشتن، مهر و موم میکردن بسته بوده که یکی کسی بخواد دستیابی پیدا کنه بعد میشکست اون مهر رو. میگه برید بهش بدید، قبل از اینکه حکم رو بهش بدید، بگید مهرها رو بشکنه، کیسه ها رو خالی کنه، و موقعی که این کیسه ها رو دید و خالی شده طلاها رو دید، بعد بهش بدید. خب طلای توی کیسه با طلای روی زمین مگه چقدر اختلاف قیمت داره؟ هیچ، سکه سکه است، تو ارتفاع که فرقی نمیکنه. یا نه، صدای به هم خوردن سکه ها و برق سکه ها باید در گوش و چشم قاضی اثر کنه، باید به همش بریزه، باید اون شناختی که داره اینا سبت النبیه، نوه پیغمبر چی هست چی هست، باید همه رو از بین ببره. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، ماها بچه هامونو خوب هیجان به هم ریختگی، ماها بچه هامونو دوست داریم. یه مثال سادهی که همه متعارف باشه، یهو عصبانی میشیم یک سال عمله بعدی یک کتکی میزنیم، چقدر بعدش پشیمون میشیم. آیا معرفت نداریم؟ نمیدونم این بچه‌مه اون لحظه‌ای که میخوام بزنمش، نمیدونم مثلا اون موقعی که خدایی نکرده آدم عصبانیت شالا برای هیچ کدوم از بیننده های از اون پیش نیاد، ولی بالاخره تو حالت های عصبانی
هم میدونیم بچه‌مونه، هم میدونیم زدن کار بدیه،
هم میدونیم دوستش داریم. همه اینا رو میدونیم،
همه اینا هست.
پس چرا اون عمل کرده که اگه فیلمشو نشونمون بدم از شرمندگی دوست داریم آب بشیم و دوست نداریم یادمون باشه و حتی دوست نداریم بچه‌مون بعدن ذکر بکنی همچین چیزی رو؟ چرا این عمل کرد اینقدر با معرفت متفاوته؟ چون من تربیت نشدم. بندگی تربیت شدن این گونه است، بدانم و بر اساس بندگی تربیت شده باشم. مخالفت با نفس اینجا کاره، این نقطه اساسی بحثمون اینه، جهاد با نفس اینه. نفسانیات هیچ وقت نمیاد بگه خدا نیست. خدا هست، ولی یه شب که هزار شب نمیشه که. اللهم اینی اعوذ بک من استسقار المعصیه، صغیر کوچیک شمردن گناه. میاد صورتاشو عوض میکنه. خودم هم اون لحظه‌ای که میخوام قیزم و سر بچم خالی کنم، میگم برای تربیتش لازمه. خودم هم میدونم لازم نیست، برای خالی کردن قیزم لازمه. خودم میفهمم نفسه. لعمارتون به سو، بندگی یعنی همین. اماره رو حرفشو گوش ندی. هر کلمه عربی رو عزیزم، دوستان عزیز بینندمونم، کلمات عربی قرآنی روایی دیدید روش تشدید داره، تو آواشناسی هم میگن، تو معناش هم دنبال یه شدت بگردید. معمولا اینجور یه حالت مبالغه داره، حالا اون صیغه فعل باشه یا چیز دیگه. لعمارتون بسو، دوتا معنا راجع به اماره میگن آیه قرآن بود، هم شدت هم دوام، هم به شدت امر کننده به بدی هاست، هم دائم امر کننده به بدی هست. این تبلیغا رو دیدی؟ صد بار یه شوینده ای رو میگه توی تلویزیون. چرا؟ موقعی که میخوای بری تو فروشگاه دست به تو ببری انتخابش بکنی، اونی رو که شنیدی، نه شیمیدانی، نه اصلا میدونی راست میگه یا نه، نه هیچ، نه حتی پشتشو برمیگردی بخونی ببینی مواد تشکیل دهندش چیه، فقط اون مارکست که صد بار شنیدی. استنادی هم نداری به جایی، یا میگه من دلم ولی میخواد اینو انتخاب بکنم، کدوم بهتره؟ مبنای انتخاب انسان میشود، میداند یه مسئله است، تربیت شدن یه مسئله دیگه است، و تربیت نیاز به مربی داره. خداوند هیچ وقت یه سری قرآن از آسمون نریخ زمین یا رعد و برقی بشه و بگه بفرمایید اینم قرآن. باید یه پیغمبر باشه، مربی باشه، باید اب باشد، انا و علی ابا حاضر الامه، باید پدر باشه، مربی باشه. توی ورزش‌های رزمی هم ما مربی نیاز داریم. داره میگه آقا بدون من میخوام تقویتت کنم، این مربیان ما خاصه وجود ناظرین امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام یه چیزایی رو از شیطون برای ما لو میدن، بیاید بهتون بگم نقاط قوتش چیه، بیاد بهتون بگم نقاط ضعفتون چیه. این 105 صفت خیلی قشنگه، از نقاط قوت متقی میفرماید حضرت، یعنی دارن یه خطکش، یه الگو درست میکنن، یاد بگیرید این گونه زندگی کنید. اینا همه مسائلیست که به لطف خدا الحمدلله تا اینجاش به ما رسیده. البته اگر باب درد دل اینجا باز بشه، چقدر روایت سوزی ها، چقدر راوی ها، چقدر خیانت و جنایت در حد روایات ما شده تا این مقدارش به ما رسیده. نصایح اهل بیت علیهم السلام و یعنی چقدر مفصل تر بوده. توی ما مصادر کتاب شریف بهار الانوار خیلی چیزا میبینیم که اسم کتاب هست خودش نیست، اصلا نمیدونیم این مصادر
تو طول تاریخ از بین رفته،
از بین رفته و به سختی به ما رسیده ها، به سختی به ما رسیده. داریم بعضی از سادات به فرزندشون نمیگفتن سادات، هم وقتی کوچیک بودن میترسیدن اینا یه جایی بگن، یه وقت خدایی نکرده بگن اینا رو بگیرن بکشنشون، به خاطر حفظ جانشون طرف به فرزندشون نمیگفت از چه خاندانی هستن، از خاندان شریف رسول الله هستن. این خطر تهدید میکرده. حالا فقدم به همین مقدار اکتفا کنیم، اگرچه باب درد دلش زیاده، ولی انشاءالله خدا توفیق بده ما هم به نسل بعدمون منتقل کنیم
اینا. جا همین که حالا من باز اندازه اطلاعات خودم
خواهش میکنم،
این اعیاد و مناسبت ها، مخصوصا بعضی از مناسبت هایی که کمتر بهشون توجه می شد، من فکر میکنم که درصدی از مردم که مثلا نماز عید فطر رو شرکت میکنند نماز عید قربان شاید خیلی کمتره. چون حالا اون یه بالاخره برکت ماه رمضان و اون سی شب بندگی و روزداری و اینا هست، ولی این که مثلا فکر میکنم همین عید بندگی، عنوان بندگی برای روز عید قربان باز چند سال خیلی
متعارف شده،
بله. گفته شده و متعارف شده و خب این خیلی سنت حسنی خوبیه. عرضم به خدمتون که ما یاد بگیریم که عید قربان روز قربانی کردن گوسفند نیست، روز قربانی کردن یه چیز با ارزش‌تریه.
ما یاد بگیریم از حضرت ابراهیم که وقتی این داستان مال حضرت ابراهیمه، این بحث رمی جمرات رو شنیدید؟ چون حالا بحث رو باز کردید عرض میکنم، این چه روزی است؟ روزیه که داره شیطان میاد سراغ حضرت ابراهیم، میگه فرزندت رو میخوای قربونی کنی؟ شنیدید قصه شو دائم یا سراغ حضرت اسماعیل، پدرت میدونی کجا میخواد ببرده؟ میدونید چه جوری جواب میده حضرت ابراهیم؟ با سنگ میزنتش. همین رمی جمراتی که یادگاری حضرت ابراهیم علیه السلام استش که چگونه با سنگ زد، که ما الان مکه میریم به اون سنگ بزرگ که شیطان سنگ هفت سنگ داره و حالا با یه احکام خاصی. رمی جمرات هست، روز رمی جمرات هست، روز سنگ زدن به شیطان. اینی که من بگم شیطان من با تو پای مذاکره نمیشینم، میفهمم هیچ و خیر منو نمیخوای، بر سیسای عابد بدبخت که قصه معروفش هست،
اون نشست پای حرف
نشست پای حرف شیطان، ازش راهنمایی خواست. تصویر ذهنی راهنمایی چیه؟ او خیر مرا میخواهد و مرا به راه راست هدایت میکند. شیطان قسم خورده یه لعقوین نه قسم خورده همشون رو اقوا میکنن، مگه به همین راحتی ها دست بر میداره؟ اقواگری شغل اوست، کار اوست، همت و قسم اوست، اصطلاح دشمن قسم خورده است.
خیلی نکته جالبی فرمودید. پیامبر الهی حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که زبان و بیان قطعا کاملی دارند،
اکملی دارند،
میتونن با شیطان مهاجه کنن، باش حرف بزنن. خب یعنی ایشون حتی وقت نمیذاره و سنگش میزنه، یعنی اصلا به حرف زدن لایق و قابلش نمیدونه. و ما بعض وقتا میشینیم پای نجوه های شیطان و
پناه بر خدا. او کارشو بلده، قبول داریم ما چند سالمونه؟ 60 سال، 70 سال، 90 سال، اون چند هزار سال فقط تجربه مذاکره داره. هیچ کس هم از زیر دستش تو مذاکره پیروز بیرون نیومده. اومد به حضرت ابراهیم گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت نه نگفتن. گفتی که بابا از بسم الله که بهتر نداریم، بگو بسم الله الرحمن. گفت چون تو میگی بگو نمیگم، داغ دل یه بار اطاعتم به دلت بمونه بگی. یه چیزی گفت ما گفتیم. آره ابراهیم میشود خلیل الله، خلیل هست، دوست خداست، دوستی با خدا، دشمنی نسبت به این شیطان است. و شیاطین، البته تو قرآن کلمه شیاطین هم داریم، من الجنت و الناس.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که حوصله کردید و تا اینجای بحث رو همراه بودید. یه فرصتی از دوستانمون در اتاق فرمان میگیریم، میان برنامه میبینیم، برمیگردیم با بخش دوم برنامه در خدمت استاد محترم و کارشناس عزیز برنامه حاج آقای سعیدی آریم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي
برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند، فدیه در راه خدا آن دلبر جانی کند. هستی او بود اسماعیل، اثبات کرد. هستی او بود اسماعیل، اثبات کرد. بنده باید در راه حق هستی افشانی کند. برای شما بینندگان عزیزی که تازه به جمع ما و به این برنامه اضافه شدید، عرض میکنم خدمتتون که در ویژه برنامه عید بندگی هستیم در خدمت استاد محترم و کارشناس برنامه حاج آقای سعیدی آریا. در بخش اول در باب بندگی و قربانی کردن نفس و معرفت و لزوم اون به دست آوردن معرفتی که به یقین منجر بشود تا اون یقین ما رو به بندگی هدایت بکند صحبت کردیم. و حالا حاج آقا در قسمت دوم یه چالشی که فکر میکنم جامعه امروز ما و نسل ما باش مواجه میشه در این گونه مباحث اینه که ما میخواییم آزاد باشیم. شما چرا ما رو دارید میبرید به سمت بندگی کردند؟ این رو باید چطور جواب داد؟ و این من خودم اعتقادمه، این که چقدر بهش عاملم یا نیستم یه بحث دیگه است، اما اعتقادم این است که آزادی مطلق در بندگی خداوند رو انجام دادنه و این که ما بنده شیطان و نفس و نمیدونم دنیا و اینجور چیزا نباشیم. اما خب این چالشه هست دیگه الان تو نسل جوان.
بل سولت لکم انفسکم، تسویل فعل عربی تو سوره مبارکه یوسف هم پیدا میکنید. تسویل یعنی چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن. با یه مثال خیلی قشنگ مطلب رو بیاریم. من با فرزندم میرم میخوام یه لباس فروشی یه لباس بخرم، پسرم یه پیرنی رو میبینه، پسر کوچیک، بابا من همین پیرنه رو میخوام. من نگاه میکنم اینم عجب چیز بی خودیه، هم دوختش بده، هم جنس پارچش از اینا یکی یه بار بشوری دو سایز کوچیک بشه، اصلا یه چیز بی خودیه. بابا جان پاشو بریم این چیه؟ یهو صاحب مغازه از اون ته میبینه، سری میدوه جلو، یه سال این پیرنه رو دستش مونده. حاج آقا بذار آزاد باشه، چرا نمیذارید نسل ما خودشون میفهمن؟ ماشاءالله پسرم چقدر خوش سلیقه‌ای، همه من میفهمم اون داره چی میگه که یه ساله رو دستم مونده، یه نفر داره اینو بادش میکنه، بذارید آزاد باشن. واقعا نمیذارید خودشون انتخاب بکنن، اصلا سنی نیست که بتونه یه همچین چیزی رو خودش انتخاب بکنه و اون داره تمام تلاشش رو میکنه. شیطنته، میخواد اینو به قول افواه امروزی تو پاچه ما بکنیم پیرنه رو، یه جوری میخواد خلاصه
از شرش
خلاص بشه. یه سالم هست کسی اینو نخریده، میخواد یه هم شیطنت داره میکنه. همین آدم بچه منو با همین لباس تو خیام میبینه نگاه کنه، اه چه بد سلیقه چی پوشیده، ولی اینجا بهش میگه تو خوش سلیقه. حرف پشت حرف رو فهمیدن، کلمه آزادی اینجا عین خیانته که اون آدم داره مسئله آزادی رو مطرح میکنه. اگه من نفهمم که بابای من که یه عمر نون منو داده، یه عمر صلاح منو، هر جا سرما گرما بوده خودشو فدای من کرده، الان داره میگه این خوب نیست و این آدمی که نمیشناسم چی به چیه، یه دفعه اومده داره حرف از آزادی میزنه، خیلی اینا متفاوتن، به این کدوم باید اعتماد بکنم؟ اگه بزرگ شده باشم میفهمم اعتماد مال کدومه. ولی رو بچگی خودم باشه، وای راست میگه بابای من، منو درک نمیکنه، این آدم چقدر خوب منو درک میکنه، از کجا میدونی؟ به چی این داری اعتماد میکنی؟ این فقط یه سری حرفا میزنه که تو خوشت بیاد، تبلیغ داره رو ذهنت میکنه. بین خدا و شیطانم همین اتفاق میفته. من بدانم، یکی از پایه‌های معرفتی که بدانم خدا خیرخواه من است، آنچه که شیطان میگوید خیرخواهی، احکام او بر اساس خیری است که برای من میخواهد، خدا رو منشأ خیر بدونم. حضرت آیت الله شجاعی رضوان الله تعالی علیه فرمودن هر کدوم از ما با هر چی در میافتیم، با هر مشکلی میافتیم، با یکی از اسماء الهی در افتادیم. اگه طرف دستش کجه، به رزق دیگری دست درازی میکنه، چون خدا رو با رزاق بودن خدا در افتاده، نمیفهمه رزاق بودن خدا یعنی چی. اگر داره اینجا مسئله آزادی فلان، به علم خدا شک داره، خدا این احکامی که برای من گذاشته از روی علمشه. دیدید بعضیا میگن خدایا مگه من چه گناهی کرده بودم، مگه چی ازت کم میاد من این مسئله رو داشته باشم؟ تصویر ذهنی میدونی پشت سرش چیه؟ فکر کنه خدای منبعی داره، خب اگر الان این خونه هر به این بده، یکی از خونه هاش کم میشه و دیگه مشکل پیدا میکنه.
مثلا آقا این که در بعضی اینا همه چیزایی که موانع اون انجام بندگی است دیگه، یعنی ما مثلا آقا خدا هست، آره خدا هست، خب ما اینو اعتقاد داریم، خب بنده خدا هم هستیم، اما تو احکام که میرسیم، مثلا اون حالا چیزی که برای قوم یهود تو قرآن هم گفته نؤمنا ببز و نکفر ببز، بعضی جاها رو مثلا میگیم آقا حجاب، مثلا شما میفرمایید، یعنی اصل حرفایشون بود که خداوند با یک علمی یک سری احکامی رو برای ما وضع کرده و ما میتوانیم اونها رو انجام بدهیم و این انجام دادنش هم برای ما محدودیتی اذیتی چیزی نیست. اما الان مثلا تو بحث حجاب یا حالا تو مباحث دیگه، اینا رو یک مانعی میدونن در اون آزادی خودشون.
کلمه تسویل همین بود، چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن. یعنی شیطون میاد این کارو میکنه، میگه این مخالف آزادیه، این بده، این فلان است، شروع میکنه همه اینها رو اسماشو عوض کردن. بازی کردن با اسم هم کار راحتیه، بازی کردن با این مفاهیم. من به شما بگم که آقا ابوذر چرا دروغ میگی، ناراحت میشی؟ ولی بگم چرا خالی میبندی، 50% کمتر ناراحت میشی. همون حرفه ها، ولی بازی کردن با اسم. تسویل یکی از چیزا اینه. طرف آدم عصبیه، میگه من خیلی آدم مقتدریم، میبینی بازی میکنه باش، عصبیت رذیل اخلاقیه. طرف آدم خجالتیه، میگه من آدم با حیایی هستم، حیا صفت حمیده اخلاقیه، خجالت رذیله اخلاقیه، قاطیش میکنه با هم دیگه. کلمه آزادی هم همینه، کلمه آزادی، حریت. مسئله آزادی از چی؟ همین اگه یه بچه‌ای بگه من آزادم از درس خوندن، نمیخوام برم مدرسه، ببین پدر مادرش چیکارش میکنه، پوستشو میشن، باید مدرسه تو بری پس، من دلم میخواد تو کلاس آزاد باشم، حرف بزنم. قاعده یه کلاس اینه که اینجا تو آزادی، اتفاقا اینجا یه قواعدی داره و این قواعد هم به نفع خودته. اصلا کلاس خصوصیه، نگی مزاحمه به دانش آموزای دیگه، یه معلم یه شاگرد نشسته داره درس میده، شاگرده بگه من دلم میخواد آزاد باشم، میخوام کل کلاس تو رو حرف بزنم چی باشم. نه، اینجا کلاس درس، قاعدش اینه، من پول گرفتم، این انتقال علم نسبت به تو، یاد گرفتن تو، لازمه یاد گرفتنت این است. من دلم میخواد آدم بزرگ و آدم قوی بشم تو درس، ولی درس نخونم، آخه نمیشه، این لازمه اونه. من دلم میخواد آدمی که باشم، فلاح و صلاح و رستگاری داشته باشم، ولی به دستورات خدا گوش ندم. شیطان اینجا میاد جلو، میگه کی گفته اینا دستورات خداست؟ یه جاهایی که خود خدا رو میزن، کفار خب اونجاها گیرن. یه جایی طرف میگه خدا هست، همین فرمایش که شما ده، ولی خدا رو بدون اسما و صفاتش قبول داشته باش، فقط هست، ولی دلت پاک باشه، هر چی دلت میخواد انجام بده، تشخیص رو خودت بده. خب چه اشکال داره خودم تشخیص بدم؟ آزادی اینه خودم تشخیص بدم. یه اشکال بزرگ تشخیصای ما داره. اگر یکی به شما بیاد بگه که هر شبت که من یه دونه متر درست کردم، ولی این مترمو بخوام به شما نشون بدم، خیلی هم روش دقت کردم، خوب ساختم، این متر رو با کش درست کردم، نظرتون چیه؟ متری که با کش درست شده باشه، نظرتون؟ این لبخند شما تمام جواب من بود. یعنی نمیشه آجی، اصلا متر رو از یه چیزی میسازن که کمترین انقباض و انبساط روش اثر داشته باشه. منی که دارم قانون آزادی رو، من یه چیزی میچینم، بغل دستی یه چیز دیگه میچینه، اصلا بخوام خودمونی. بعد منی که گرسنگی رو قانون چینیم فرق میکنه، من قبل افطار باشه یه رفتاری دارم، همه از عصبانی دو ساعت گرسنه، بعد افطار عزیز دلم بیا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، اصلا رفتارم عوض میشه. بعد من پیرم جوونم، چقدر پشت دستم زدم، وای چرا این کارو کردم. من درست کردن قانون از جانب من میشه درست کردن متر با کش. من دائما در حال انقباض انبساطم، من فهمم پیشرفت میکنه میگم چه اشتباهی کردم، من باید قانون از یه جایی بیارم که انقباض انبساط اتفاقا روش اثر نداره. مثل خود خدا اینجوری نیست خدا بگه مثلا شنبه ها ما یه جور فکر میکنیم دوشنبه ها یه جور دیگه. مثلا خدا موقعی که گرسنه میشه العیاذ بالله، معنی نداره این مسئله. خدا غنیه به ذات هست، عالمه به تمام عوارض مسئله است. امروز فلان قانون رو میذارن میگه آقا یه سال بعد دو سال پیش، وای چقدر عوارض داشت، اینو برگردونیم. داروها رو دیدید چقدر ممنوع میشه تو داروخانه؟
آره اتفاقا همین امروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، آره یه بذاره صداش گرفته بود، گفتش که برم یه مثلا اسمش هم خیلی یادم نمیمونه، گفت فلان دارو بگیرم، حتی الان گیر نمیاد، میگن الان چند وقته که ممنوع شده.
ممنوع شد. یعنی یهو نگاه میکنه عوارض جانبی 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 میده، از اون اثر مثبتی که داره این عوارض جانبی
زیاد بالاتر
ممنوع میشه، یعنی مثل سم میشود. پس سراغ دین رفتن هم، اینم نکته مهم عرض بکنم، سراغ دین رفتن هم تخصص میخواد، سراغ خدا رفتن هم. آدم خدا رو به عنوان آنچه که به نظرش میآید،
نه آقا این تخصص نمیخواد. الان همه در هر سطح سواد و در هر سطح معلوماتی مجازن که احکام دین رو تفسیر بکنن و بگن.
به سطحش میشه داعش، ازش تو مصاحبه ازش میپرسن چرا زن و بچه مردم رو میکشی؟ ما تو دین اینو نداریم. میگه قال رسول الله، با همون سبک خودش از پیغمبر حدیث میاره که بکشید، یعنی یه حدیث دیگه ای رو راجبه یه جای دیگه از حضرت میفهمد و عیالهم منهم، که باید اخراج بشن از یه جایی، میگه اونجا پیغمبر گفته اینجا ما میکشیم. بله که باز حضرت سوادی از تو قرآن هم در میاری، از تو مفاتیح هم در میاری. گفت طرف صف اول نماز جماعت نشسته بود، دیدن داره ذکر میگه، دیدن میگه یا اغلوش یا اغلوش یا اغلوش، با یه حالت خیلی تذرر. گفتن آقا این چیه تو میگی؟ گفت ذکر خداست، نام خداست. گفتن آخه نداریم، اصلا معنی نداره، یا اغلوش ما نداریم. گفت چرا داریم؟ رفت مفاتیح آورد باز که گفت بیا اینجا نوشته. نگاه کردن نیمه نوشته ذکر فلان را 100 مرتبه بگوید، یا اقلش 10 مرتبه بگوید. این یا اغلوش 10 مرتبه میگفته. اشتباه داری میخونی؟ با تعابیر مختلف میشه خیلی، اگه تخصص نباشه معلوم برات میخونم. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حالا اینو گوش بده، تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. بیا با یه تعبیر یه دونه سکتشو یه دونه هجاها با
یه تغییر آوا
قشنگ معنا 180 درجه عوض شد. تخصص میخواد. ما میگیم فقه، اصول فقه، سراغ دین رفتن. 80 سال کسی درس میخونه، آخر سنم صفحه اول رساله مینویسه عمل به این رساله شریف معجزه است ان شاء الله، والله عالم والله اعلم، چون اینایی که دارن مینویسن. بعد من خودم برم سراغش، از خودش هم از خودم هم چیزی در بیارم، پناه بر خدا.
عالمی که مثلا حالا به تعبیر حوزویان چندین سال مدرس بوده و
خبره
بوده، مثلا بعد از 40-50 سال که درس خارج داشته بهش مراجعه میکنن برای که ما میخواییم از شما تقلید کنیم و از شما احکام بگیریم و قبول نمیکنن خیلیشون. یعنی بعد
فرار میکنن.
مثلا فکر کنم معروفترینشون که حالا باز نسل ما بهش نزدیک باشه، فکر کنم مثلا حسایت الله عراقی بودن رحمت الله علیه، مثلا شاید در نزدیک 100 سالگی و به زور قبول کردن که مثلا رساله بدن. اما بعضی نه، اصلا
بی‌محابا
چهار واحد شاید مثلا دینی و علوم دینی و اینا تو دانشگاه یا تو دبیرستان پاس کردن
و خودشو عالم میدونه، بعد نفی علم دیگران هم میکنه، میگه دیگران هم نمیفهمن، منم این منم طاووس علیین شده. تصور فهم اینه. بله هم تو احکام پیش میاد، هم در مناطات اسلامی. اون دیگه خطرناک تره. به نظر من روش اسلامی نست که این دیگه خیلی گنده تر از بحث احکام و نماز و روز است. اصلا خودش برای دلت پاک باشه نیازی نیست، حجاب که دو تا مو بیرون باشه مسئله نیستش، مگه میشه؟ خب کی گفته؟ تو مگه تشخیص میدی؟ شیطون میده چه گیری خورد اتفاق جاش تو گفتن عید قربان. شیطون گفت خدایا من تو رو بند سجده، حضرت آدم رو سجده نمی کنم. خب امر به سجده آمد، این روایت مستنده دارم میخونم، محکمم هست، من آدم رو سجده نمی کنم، اما به جاش چنان تو رو سجده می کنم که تا به حال هیچ مخلوقی این گونه تو رو سجده نکرده باشه. عجب متدینه، عجب شیطان. خداوند فرمود نه، نمیپذیرم. عبادت اون چیزیست که من تعیین کنم، نه اون چیزی که تو بگی. شیطان نگفت میزنم، میشکونم، میکشمشون، چیکار میکنم؟ گفت من به جای اینکه اینو سجده کنم اونو سجده میکنم، تازه خود خدا رو سجده میکنم. چقدر به نظر ما استحسانیشو نگاه بکنیم، چقدر خوبه، چقدر شیطان عقلش بیشتر میرسه. علیاذ بالله، حالا میخوام اون یه ذره مبالغه بکنم، ولی نه، بندگی اونیه که توبگی من از درمان و درد و وصل و هجران
پسنده آنچرا جانان پسنده.
اگه حیاست و مصداقش هم تو رو من از همه لایق تر میدونم. چهار تومه به چشم منم چیزی نمیاد، ولی وقتی تو میگی من میگم چشم. گفت که عاشقی اومد دم خونه معشوق، در زد. معشوق گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو، هنوز عاشق نشدی، یه مدتی گذشت. اومد در خونه معشوق، در زد. معشوق گفت کیه؟ گفت هر کی از تویی. گفت حالا عاشق شدی. وقتی عبا واستکبر و کان من الکافرین، عبا یعنی عبا کرد، سر بازد، واستکبر، کبر ورزید. عزیزان دلم، عزیزان بیننده ما، هر جا دیدید خدا خط خورد، یه من جای خدا اومد. هر جا دیدم آقا این دو بیهجابی، حالا اشکالی ندادم دلش پاک باشه، اینو دیگه خدا نمیگه، اینو من دارم میگم. میگم به نظر
من
همون چیزی که شیطان سوره مبارکه بقره است، عبا واستکبر و کان من الکافرین. این سیستم خودشو داره همه جا پیاده
استاد میکنه. غالب افرادی هم که این حرفا رو میزنن، میخوام برگردم به قسمت اول فرمایش شما تو بخش اول، اون معرفت نسبیه رو دارند. باز میخوام همون سوال اصلی برنامه رو تکرار کنم، این یقینه رو ندارن که اینجا به بندگی نمیرسه و به نظر دادن نفس خودشون و عقاید خودشون میرسه؟
معرفت توهمه معمولا.
این خیلی نکته جالبیه،
معرفت توهمه. معرفت من فکر میکنم،
یعنی من یه مقداری کتاب خوندم، یه مقداری حرف شنیدم،
فکر میکنم بلد.
فکر میکنم که دیگه الان میتونم خودم فتوا بدم. و
دیدیم بچه‌ها دکتر بازی میکنن و اینو میزنن به کوچه لوازم دکتری، واقعا حس میکنه دکتره، فکر میکنه کنه مطلب رو فهمیده. وقتی دور خانه خدا میخواد به چرخ زمان پیغمبرش هم همون احکام وضع میکردن، اوریان میشدن، سوت میزنن، اینا حالا قصه های مفصلی داره. این کارو میکردن، فکر میکردن این بندگی خداست. بچه ها اونجوری قربونی آوردن برای بت ها، برای بت گریه کردن، فکر میکنن. تصویر ساخته ذهن گاهی با چوب و سنگ است که بیرون تجلی پیدا میکنه میشه بت، گاهی بت ذهن میشه. تو ذهنش یکی رو میپرسته که اتفاقا هرچی این امر کنه اون باید انجام بده. ولی میری دعا هم که میکنه، نگاه میکنی پناه بر خدا، خدا رو یا اهل بیت علیهم السلام، خدایی نکرده وقتی حرمش هم میرم، من فکر میکنم یه سری مسئولیت دارن اینا، من باید یه سری لیست براشون بنویسم، خب اینا رو انجام بدید تا بعد دفعه دیگه که من میام. اصلا نمیفهم خدا، من بنده تو هم. خواستم از حیثیت این که من بنده تو هم از تو میخوام و تو رزاق منی، من تعیین تکلیف نمی کنم. لذا وقتی که تکلیفی که من تعیین میکنم با تکلیفی که او تعیین میکنه تضاهم پیدا میکنه، خودم رو میارم بالا. این استکباره. بله اونجا خدای توهمیه. لذا اینی که شما من اول بحثم دیدم تعجب فرمودید که بالاخره معرفت باید تمامش باشه. بله اگه معرفت واقعی به خود خدا باشه، نه به ساخته ذهن، نه به بت، نه به اون چیزی که خیال من است،
نه به اون چیزی که ما دلمون میخواد،
دلمون میخواد و ساختمش. لذا وقتی تعارض ببینیم، از قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، خدا مقدر کرده رزقشو، یه ذره چلوندتش به قول متعارف، فیقول ربی اهانن، خدا به من بی اهمیتی کرده، خدا دیگه حواسش به من نیست. چه تهمتهایی به خدا میزنه. یه وقت من یه باب مفصلی داره کتب درد دلمونو باز کردی، ولی سوء ظن به خدا، سوء ظن به خدا، کسایی که خدا رو چون یه چیزایی رو بد نگاه میکنن به خدا، اصلا ظنشون و پشت نگاهشون بد نسبت به خدا، فیقول ربی اهانن، خدا به من اهانت کرده، خدا رزقش رو از روی علم خودش، از روی مصلحت این آدم خدا رزقش رو کم کرده، الان باید تو موقعیتی باشه، الان تو موقعیت پرورش هست، ابتلا هست، تو هر کدوم از این موقعیت هاست، نیت خوانی میکنه از خود خدا، خدا برای چی این کارو کرد. رضا پناه بر خدا. تو روایات ما داره بعضی از افراد با سخط از خدا از دنیا میرن، سخط یعنی خشم، طول العمل داره، آرزوی طولانی داره، برای خودش یه تعهداتی رو نسبت به خدا برای خودش، باید 100 سال عمر کنم، 80 سالشه داره میمیره، خدای 20 سال بقیهش چی شد؟ واقعا فکر میکنه خدا تعهد داره نسبت به او، چون تو ذهنش تو اون بت خودش یه سری خدا تراشیده، یه سری تعهدات خدا تراشیده. گفته خدا با ما یه عهدی داره، یهود همینجوری هستن، تو سوره مبارکه بقره می‌خونیم. بعدش هم فکر می‌کنی یاد الله مقدوله، دست خدا بسته است. قلت ایدیام، دست خودشون بسته بود. اینجور نیستش خدا دستش بسته. میگه ما عهدی داریم جان راجع به خدا و خدا به عهدش. کی گفته شما عهد بستید؟ تصور از خدایی که رجاهای بی خودی، رجا گروه مرجعه داریم تو طول تاریخ، رجاها و امیدهای بی خودی دارن در حالی که همچین چیزی نداشتن، نسبت به خود اهل بیت دارن. اهل بیت رو دوست داشته باش، فعمل و ما شئت، هر کاری دوست داری انجام بده. حضرت گفت من بریم نسبت به اینها، نمیپذیرم اینا رو، هر گناهی دلت خواست بکن، فقط حب اهل بیت تو دلت باشه. فعمل و ما شئت، ما شئت یعنی هر چی دلت میخواد، هر کاری دلت میخواد بکن. تعیین تکلیف برای خدا شده، برای اهل بیت شده. بله که ذهن نفس و شیطانی انسان همه جور اینطوری میکنه، بازی کردنش با همین دینه،
یعنی همه کاری میکنه تا اون بندگی اتفاق نیفته.
و اهل بیت مسیر خدا هستن، سبب متصل ارض و سما هستن. یه وقت با خود خدا در میفته، یه وقت با اهل بیت در میفته، که دستور اونها که رسیدن به مسیر فلاح و صلاح و رستگاری هستیه تو ذهنش ایجاد نشه.
خیلی ممنون و متشکرم. حاجی عرض کردم خدمتتون که عید قربان داریم، حالا چند سال اخیر معروف شده به عید بندگی. این اتفاق خوب که افتاده، اتفاق دیگه هم افتاده. این حد فاصله عید قربان تا عید قدیر، این 7-8 روزی که هست رو میگن دهی ولایت. شما بحث خوب جای بردین، از این اسباب اتصال بین زمین و آسمان بدون تردید حضرات معصومین صلوات الله علیهم هستن دیگه. حالا به قول معروف از همین روز عید قربان چراغ برنامه های قدیری شبکه هم به نحوی روشن بکنین. چجوری از محضر اهل بیت، از محضر امیرالمومنین علیه السلام، چند تا نکته راجع به این بندگی کردنه به ما بگید، و حالا راجع به قدیر هم اگر.
حتما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و لعیمت المعصومین علیهم السلام و لعن دائم على اعدائهم اجمعین. شکر خدا که ما انشاءالله از شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام شدیم. اله شکر، الحمدلله. اولا بندگی، گفت ره از آن رو که ره روان رفتن، آموزش میخواد. خدا فرستاده پیغمبر رو، امیرالمومنین رو، اهل بیت رو، گفته اینا بنده های درجه یکن، اگه میخواید یاد بگیرید بنده من باشید، از این مسیر و طریق باید راه بدید. اینا اسوه شما هستن، اینا همه کلمات قرآنیه، اسوه شما هستن، یاد بگیرید. اینا آموزش میدن، کبار بیانی صغیرا، ما همه صغیر حساب میشیم، دارن مربیگری ما رو میکنن، تربیتمون میکنن، آموزش میدن از کجا برو از کجا نرو. روایت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مخاطب امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی جان، همان قدر که تو در راه‌های سعادت بشر، هدایت و سعادت بشر تبحر داری، شیطان به عدل تو در راه‌های ضلالت و گمراهی بشر مهارت داره. اینو کسی میفهمه که معدن العلم بفهمه یعنی چیا، محل جوشش علم. این که بدون امیرالمؤمنین علمش لدونی از جانب خداست، اصلا علت نمیخواد، یه قصه طولانی داره. این کسی که علم امیرالمؤمنین رو بفهمه معنای روایت میفهمه. مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه داره، وقتی این روایت رو شنیده بودن دو سه روز حالشون منقلب بود. شاگردا میپرسیدن آقا چی شده، همچین روایتی رو بیان کرده بودن. خیلی عجیب.
از اون برم قدرت شیطان رو میفهمیم.
دقیقا همینه، یعنی کسی که این ور رو بفهمه میفهمه شیطان خیلی
قدر قدرت من
و خیلی خب لغتش رو چرا به کار میبرم، احمقان است که کسی شیطان رو ساده تصویر بکنه، بگه کاری با من نداره، حالا من که حاجقا هم، من که آقای فلانم. نه، اتفاقا اینقدر عادل تو این زمینه، با همه کار داره، اصلا نمیگه حالا با فلانی، نه این مسجدیه، این هیئتیه، فلانه، سراغ همه میاد. مگه نگفتم سراغ حضرت ابراهیم اومد، سندش تو قرآنه، اومده سراغ پیامبران. بله اونجاها موفق نمیشه، سراغ من که بیاد که با همه ابزارش هم نیاد، همین بیاد بگه رفیقم پاشو با هم دیگه بریم یه چای بخوریم رفتیم، خدا نکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لذا اهل بیت علیهم السلام، خاص امیرالمؤمنین علیه السلام، آموزش دادن به ما. من توی همین خطبه متقین که مثال زدم، 105 تا صفت عرض کردم خدا برای آدمای خوب، آدمایی که امضا میکنن اهل بیت. من یه وقت به دوستان رفقا توصیه میکنم، میگم که با یه مداد این خطبه رو بخونیم، عبارتهای کوتاه کوتاه داره، یه مداد دستمون بگیریم. حضرت اینجا میفهمن نشاط تنفیه هدا، اخلاقشون اینجوریه، رفتارشون اینجوریه، نمازشون اینطوریه، رفتارشون با مردم اینطوریه، با خدا اینطوریه. شروع کنیم یه عدد اون بالا بذاریم، از 1 تا 20 به خودم نمره بدم. از امیرالمومنین علی علیه السلام بهتر قاضی پیدا میکنیم، بهتر بیانگر دین و مبین دین،
اونم با این جزئیات بالای 100 تا نشونه.
105 صفت شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میگه 105 صفت، دونه دونه حضرت میشموره. یه مداد دستم باشه بگم خودم. قدیمی هم گفتن طرف کلاهشو قاضی کنه، بعضی موقع آدم جورابش هم قاضی کنه دیگه کافیه، به کلاه نمیرسه. بیا بشین خودت هم تنها باش، کلش هم بخوای این کارو انجام بدی نیم ساعت تا 20 دقیقه هم طول نمیکشه. دونه دونه، عربی هم بلد نیستی فارسیشو زیرش بخون. امیرالمومنین علیه السلام مشته هم اهل الفضائل، اهل فضیلت، راه رفتنشون، حرف زدنشون، گویششون چجوریه، ببینم زبونم چجوریه، چه نمره‌ای میدم. یه ذره چشام ببندم به خودم نگاه بکنم ببینم درست حرف میزنم، تواضع دارم. اون حالا انواع اقسام چیزایی که امیرالمومنین میشن، ازازو کیه احد و من هم خافم ما یقال، یکی ازم تعریف میکنه میترکم از خوشحالی، یا خافم ما یقال، اصلا میترسم از تعریف دیگران. زود میرم میگم خدایا تو منو بهتر میشناسی از خودم، خودم هم بهتر از مردم خودم میشناسم، خدای منو مؤاخذه نکنی، تعریف دیگران ببینم رو من چه تأثیری داره، صفر میشه نمرم. دو تا ازم تعریف کنم دیگه خدا رو بنده نیستم، حاج آقا فلان است و دارن تلویزیون نشونش میدن، رفت دیگه. جواب سلام دیگری هم سنگین میده یا نه تازه ترس گرفتش ببینم این حالت تو هست یا نیست، ببینم از عمر خالق و فی انفسه، ببینم خدا در نظرم بزرگ هست یا نیست، فسقرم آدونه و فی عیونه، غیر از خدا رو کوچیک میبینم، بی ارزش میبینم یا نه، خدای فقط تو رو تو این مسیر میبینم، ببینم رنگ و بوم خدایی هست یا نه، نمازم چجوریه، شبم چجوریه، روزم چجوریه. اینا رو ریزشو امیرالمومنین نوشته. بله اهل بیت علیهم السلام برام گفتن اگر میخوام راه برم به قدم اهل بیت علیهم السلام، پامو جای پای اونا بذارم، دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، قدم به قدم یادت میده. حتی جزئی تر میخوام با پدر و مادرم رفتار کنم دیگه، این یه چیز رفتار هممون پدر و مادر داریم، میخوام باشون رفتار داشته باشیم. دعای 24 صحیفه مبارکه سجادیه، برو نگاه کن میگه حرف زدن چجوری باشه، رفتار چجوری باشه، تا ریز اینا رو داره آموزش میده حضرت.
خیلی نکته دقیقه فرمودید آقا. یعنی فرمایید این حالا خطبه متقین که اصلا یه خطکش کاملا استثنایی میشه گفت، توی صحیفه، توی عبارات دیگه معصومین علیهم السلام، یعنی همه اینا میشه ما بگیم که فرمایشات همه معصومین علیهم السلام همه اینا متر و معیار بندگیه.
تمام.
ما اگه این کارا رو کردیم یعنی داریم بندگی میکنیم.
تمام شد.
اگه از اینها رد شدیم، کم و زیاد کردیم، یعنی از اون بندگی که مد نظر خداوند سبحانه، از اون بندگی داریم فاصله میگیریم. حاجا خیلی استفاده کردیم.
سلامت باشی.
1 دقیقه اگر
چشم
نکته پایانی چشم. اگر جنبند
چلا خدا توفیق بده فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو به چشممون ببینیم به همین دنیا و از سربازان واقعیش باشیم، دل در گروه او داشته باشیم. امام حاضر ما، امام زمان ما، امام حاضر ماست. بدانیم حرف اهل بیت با هم فرقی نمی کنه، همه نور واحده. یعنی که امروز هم نهج البلاغه رو باز کردی، خودت رو منطبق قرار دادی، مورد رضایت امام زمانت قرار میگیری، فقط منطبق بر خواست امیرالمومنین، غیر دیگری نیستم، اینا همه نور واحده، یه منبعن، همیشه جواب میده. قلب امام زمانمون رو از خودمون راضی نگه داریم و کلام آخر خودمون رو سرباز او ببینیم. آخرین لحظه غلام امام حسین علیه السلام، آخرین لحظه حضرت اومدن این خاک و خون‌ها رو از روی سر و صورتش کنار زدن، سر رو به دامن گرفتن، چشماش که به چشمای مبارک ابا عبدالله علیه السلام افتاد، یه جمله گفت: عفوت، وفادار بودم، کارم رو درست انجام دادم، استیفای حق شما، نوکر خوبی بودم یا نه. همش داره خود نگرانش چیه، من خوب نوکری کردم یا نه. خیلی دنبال چیز دیگه نباشیم. تو این دنیا دنیای بدهکاری ما به اهل بیته، نه دنیای طلبکاری. خدایی نکرده این روحیه یه حاجتمندی، هممون حاجتمندی ما، من این روحیه باعث نشه که حس طلبکارانه پیدا کنیم. اگر جشنی گرفتی، اگر خدمتی کردی به اهل بیت علیهم السلام، حس طلبکاری پیدا نکن. خدایا من نوکر اینام، نوکرم هیچ وقت طلبکار از آغاش نیست.
خیلی ممنون، به متشکر. خیلی استفاده کردیم.
سلامت
زنده
باشی. خیلی به خیر باشی انشالله.
تو بندگی تو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. دوستان عزیزم در شبکه ولی عصر
میزبان نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستند در سایت شبکه جهانی هست ولی است و راه‌های ارتباطی که خودتون با شبکه میشناسید، نظرات شما و نکات شما به بهتر شدن برنامه‌های شبکه قطعا کمک خواهد کرد. خوشحالم بازم از این جهت که روز عید قربان هم درس گرفتم از منظر استاد سعیدی و همین که در کنار شما بینندگان عزیز بودم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.